سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. پس ما در شب گذشته رسید به آثار دروغ. حالا یک کسی بگه این دروغ چه مثلا گرفتاری ایجاد میکنه، چه ضرری داره، اینقدر مثلا اغراق‌آمیز شما در موردش نظر میدید. و من نظر نمیدم، چه عرض کردم از آیات روایاته، ولی برای که ملموستر بشه به آثار دروغ اشاره میکنه. فهم میکنم یک 20 محوری تقریبا هست. حالا چیزای دیگه هم بود، سعی کردم چند تا رو در هم ادغام بکنم، و الا میشد برای هر کدوم باز آیه و روایت جدید پیدا کرد. سه تا اثر دروغ رو دیشب عرض کردم. اولین اثر دروغ فقره. برخلاف آنچه که ما دروغ میگیم که یه منفعتی رو به دست بیاریم و یه ضرر رو دفع کنیم، اتفاقا برعکسه. دروغ باعث میشه یه ضرر مهمی رو جلب بکنیم. اون ضرر چیه؟ فقر، هم مادی. بالاخره من تو بازار دروغ میگم، من تو بازار دروغ بگم کی میده من جنس بخره؟ همه میگن دروغگو بابا، ما جنس خریدیم قاطی داشته زیر و روش فرق میکرده، مثل این میوه‌ای که جعبه‌ای میخری روش یه جوره زیرش یه جوره. اونجا من به جهت مادی از دست میدم جایگاهم، به جهت معنوی هم فقیر میشم. چرا؟ دروغ برکت رو از بین میبره، مال ری نمی کنه، یه جوری که نمیدونیم خرج میشه. آقا پول خوبی اومد، چی شد؟ واقعا نمیفهمیم پول کجا میره. یعنی مرتبه مثلا یه اتفاق میفته، مثلا 200 میلیون میرسه، این ماه قبل 200 میلیون گرفتیم، چی شد؟ کجا خرج شد؟ این بیبرکتی یه بخشش مال دروغ. خب دومین اثر دروغ سلب توفیق عمل صالح. یعنی خود رذیلت میاد، یه بدبختی جلوی اومدن یه سری خوبی رو میگیره، دو تا بدبختی. مثالی که دیشب عرض کردم چی بود؟ نماز شب بود. یعنی اینکه بعضی از مثلا جوان‌ترا واقعا دوست هم دارن که بیدارشن بخونن، ساعت کوک میکنه، نمیشه. یعنی خیلی ها این شکلن ماه مبارک توفیق پیدا میکنن برای نماز شب، بالاخره چون بیدارن و اینا، واقعا اراده میکنن که بعدش تو ماه شوال اینو ادامه بدن، اون حال خوب و اون حسو، نمیشه. تو روایت صراحتا امام صادق علیه السلام میگن دروغ جلو نماز شب رو میگیره، مشخصا ها، یعنی حالا یه عبادت تو یه چیز دیگه، دروغ نمیذاره نماز شب بخونی شما. و این شیرینی و حلاوت رو هیچ وقت. سه، تقلیل حافظه که دیشب عرض کردم. خیلی جالب، خدا برای دروغگو یه گرفتاری درست می‌کنه، حافظه‌ش رو ضعیف می‌کنه. حافظم خوب بود، من قدیما مثلا شعر حفظ می‌کردم، مثلا متن حفظ می‌کردم، الان نمی‌تونم خوب حفظ کنم. خدا دیده من دروغگوام، حافظه‌مو ضعیف می‌کنه که چی بشم؟ که زودتر و بهتر رسوا بشم. خب چه کار داره ما داریم تو دروغ میگه خاصیت اینه، اون حافظه رو داده بودم درست استفاده بکنی، تو از اون حافظه برای دروغگویی استفاده کردی، منم ازت میگیرمش. بذار یه جا میگم، بعد میگم فلان چیز، میگین اون که اینجوری بود، نه اون مثلا، ببین هر چی بگی بدتر، ولش کن همینجا، متوقف کن، دروغ گفتم تمام شو بره. چهارمین اثر دروغ که واردش بشیم، بی ارزش شدن نظر و مشورت انسانه. آدم دروغگو در میان مردم نسبت بهش بی‌اعتنایی میشه. ببینید چرا؟ در یه روایتی در مورد دروغگو عبارت لا رأی به کار رفته. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من فکر میکنم خوب صلوات نمیفرستیم، یه صلوات خوب بفرستیم. در مورد این صلوات من واقعا هر چی بگم کم گفتم، یک کتاب نوشته شده در مورد فضیلت این. فقط یک مطلب بگم که یه کسی اومد خدمت یکی از عرفا، گفت آقا ما رفتیم مکه، اونجا خیلی هم خلوت بود، یعنی فصلی بود که حجاج اینا خیلی حضور نداشتن، یه مرتبه چند نفر اومدن و ما رو کنار زدن، دیدم قیافه‌شون مثل این شورتها نیست، اون همیشگی ها نه، متفاوتن، لباساشون خیلی قشنگه اینا. اینا ما رو زدن کنار رو یهوری در کعبه رو باز کردن. ما با حسرت نیا کردیم ای در کعبه، خودشون رفتن تو. یکیشون اومد نیا کرد بیرون، دید ما خیلی کمیم، تعداد کمه، گفت بیان داخل، ما رو برد تو خانه خدا. من اینقدر خوشحال و اینقدر ذوق زده بودم، ذهنم هنگ کرد داخل خانه خدا. بعد فکر کردم داخل خانه خدا ذکرش چیه؟ مثلا نماز داره چی؟ حالا نماز بخونیم دستمون نگیریم میفهمم با یه گیر گرفتی وجود داره. همین ذکری بگیم. هر چی فکر کردم ذکر یادم. شو که همین صلوات فرستادم. به اون عارف میگه. اون زمانی که ما تو مکه بودیم همینجوری صلوات فرستادم. بعد هیچ یادم نیومد. دید اون عارف سرشون پایینه. گفت حرف بدی زدم؟ گفت نه. بالاتر از صلوات ما ذکری نداریم. صلوات بر پیامبر عزیزمون.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انشاءالله این صلوات های خوب در یه روزی به شما برگرده در طبقهایی از نور انشاءالله. اون روز که گرفتاریم و کار داریم یه باری ببینیم یه نوری داره. یه این نور چه بگن؟ این اون صلوات خوبیه که انقدر که تأکید شده. رضا امام صادق علیه السلام میگن ارفعوا اصواتکم، صلوات میسین صداتون رو بلند کنین. سوال چرا؟ حضرت فرمودن بعضی وقتا در قلب مؤمن یه نفاقی شکل میگیره. آدمی زادیم دیگه، یه وقت خدا نکرده تظاهر به چیزی میکنم که نیستم. میگن وقتی شما صلوات رو بلند میفرستی اون نفاق تو دل و این صلوات پاک میکنه، از بین میبره. بازم برای پیامبر عزیزمون یه صلوات دیگه ختم کنید. پیامبر نازنین و مهربانمون میفهمن لا رعی لکذوب. خوب دقت کنین، کذوب رعی نداره. یه چی رعی نداره؟ حالا مثلا شما بعضی من بهم میگید من میخوام ماشین بخرم، نظرت چیه؟ نظر میدم، رعی دارم. میگن خدا کاری میکنه کذوب دیگه صاحب رعی نی، یعنی به خاطر دروغگویی زیاد خدا چشم بصیرتش رو ازش میگیره، نمیتونه تو موضوعات خوب نظر بده. مثال بگم، بعضی وقتا شما میگید تو فامیل یه کسی هست، والا ما از جوونیم میخواستیم سربازی بریم با این مشورت کردیم، میخواستیم ازدواج کنیم باش مشورت کردیم، میخواستیم سر کار بریم باش مشورت کردیم، برای بچه‌مون اسم میخواستیم انتخاب کنیم باش. خدا میدونه ما تو هر چی با این مشورت کردیم سود کردیم. اصلا نمیدونم، ماشاءالله تو همه چی خوب نظر میده. این به این آدم بگیم صاحب رأی. چرا انسان صاحب رأی و صاحب نظر میشه؟ قرآن میگه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگه تقوا ببرزین به شما شاغول میدم، توان تشخیص پیدا میکنیم. یعنی میگم مثلا میخوام ازدواج بکنم، این و این و این. میگه ببین این قیافه و ظاهر بعد مدتی عادی میشه، هر چقدرم طرف قیافش خوب باشه، اخلاق و منشش رو ببین، صبرش، گذشتش، ادبش، اصالت، اونا بد به چشت میاد. بعد با حرف این ازدواج میکنیم، بعد 6 ماه میفهمم چقدر این حرف عمیق بود، چقدر این حرف خوب بود. این رأی، صاحب نظر بودن، مال اینه که چش انسان باز باشه. پیامبر عزیزمون میگن اگر کسی کذوب بشه، کذوب صیغه مبالغه است، کاذب نه، یه دروغ نه، کذوب یعنی خیلی دروغ میگه. دروغ، هر دروغی یه پرده ای، هر دروغی یه پرده، انقدر میکشه میکشه میکشه. بعد یه مرتبه یه کسی میاد از من مشورت بگیره، یک نظر بد، یک مشورت غلطی به این بدبخت میدم، کار و بار این به هم میرزه. باز نمونه داریم ما، اینم تو پرانتز بگم برای شما که جز عقلای قومید و طرف مردم واقع میشین. اگر خدا بهتون هوش خوبی داده، خوب برزن دقت کنید، خدا شما رو بصیر قرار داده، مردم بهتون مراجعه میکنن. اگر خدای ناکرده دریغ بکنید مشورت رو از مردم، خدا اون از شما میگیره. اگه خدا میگه، میگه من به تو چش دادم که ببینی، خوب میبینی، خوب میبینی، مردم کمک کن. کسی میاد آقا مثلا فلان مطلب رو دارم، تو با یه جمله میتونی راه رو برای او باز کنی و بیراه رو بگو، دریغ نکنم مردم. اگر نکنی اون توان رو من ازت میگیرم. خب حضرت میگن لا رأی لکذوب، آدم دروغگو رأی نداره. خب حالا فرض کنیم من با اینکه دروغگوام خوبم تشخیص نمیدم نظر میدم بازم، این خیلی هم پر روم، یعنی کسی میاد نمیفهمم کار میخوای انتخاب بکنی الان کار خوب، واقعا نمیدونم چه حالا که میپیچونم، مثلا پول داری برو مثلا سیب زمینی بخر، حالا که سیب زمینی رو پایینه دیگه، یه مدت پیش رو به بالا بود، همین رو نمیفهم ولی میگم باز. اگر به فرض دروغگویی که خدا رأیشو گرفته بگه، دیگه توجهی به رأی اون نمیشه. فرض کنیم من یک بار بهشون میگم یه کاری بکن، غلط در میاد، ایشون سراغ من نمیاد، به بقیه هم میگه آقا این غلامی من مراجعه کردم خیلی مشورت بدی میده، شما الکی چیزی میگه، بعدم حاجی حله، حاجی حله دروغ میگه. این یه طرف. حالا اون ورش این که رأی بی ارزش میشه به این معناست که گاهی اوقات مردم به روی آدم نمیارن ولی در این حال به آدم توجه هم نمی کنن. اول روایتو بگم بعد یه توضیح عرض بکنم. از وجود نورانی امیر المؤمنین سلام الله، حضرت میفرمایند که از صادقو حلا شفا منجاتن و کرامه، آدم راستگو در آستانه نجات و بزرگیه، یعنی خیلی نزدیک به اینکه عاقبت به خیر بشه و نجات پیدا بکنه از گرفتاری های دنیا. ول کاذبو، اما دروغگو، علا شرف محواتن و مهانه. کاذب ها، نه کذاب، نگین الان کذاب اون کسی که خیلی دروغ میگه، کاذب یعنی یه دروغ، یک دروغ انسان رو در پرتگاه شرف و آستانه پرتگاه و پستی قرار میده، چون گاهی اوقات دروغا آبروبره، مثل دروغی که چند شب پیش عرض کردم که طرف قرار بوده پیغام ببره برای یکی، بهش گفتن کلیات جامی رو ببر، بعد رسیده میگه تو را خسته نشدیم، میگه نه تو را کلیات جامی رو میگم، یک کتاب بیار، آورده میبینه از مبدا کتاب و اشتباه برداشته. یعنی میدونی یه وقت یه دروغی هم آدم میگه برملاکه میشه دیگه، اصلا هیچ کاری اشته، یعنی دروغای خانمان برانداز از اون یه دونش کافیه. اگر کسی به این سرنوشت دچار شد دیگه گیر میکنه. نمونه، ولید ابن عقبت ابن ابی معید، بلکه یادتون بیاد آقای شریفینی در سریال امام علی علیه السلام، حالا بنده خدا آقای شریفینی نقش منفی رو بازی کرده پلک، ولید که همش دنبال اون همشیره بود و دنبال این بود باشون ازدواج بکنه، یه ریش رو کند گذاشت لای پارچه، گفت اینو بپر بگو موی پیام، بعد اون عباقتان به خودشو میزد و این. این ولید پیامبر وقتی که این اسلام آورد خیلی خودشو با ظاهر خوبی جلوه میداد، حضرت اینو مأمور کردن برو زکات بنی مستلق رو بگید. بنی مستلق یکی از اون سه گروه یهودی مدینه بودن، اونو بعد از اینکه اسلام آوردن پیغمبر اینو مأمور کردن که تو برو زکات اینا رو بگیر، یا حالا جزیه‌شون چیزی. بنی مستلق با این ولید خوب نبودن، از قبل یه اختلافی با هم داشتن. این رفت، اونها به احترام فرستاده پیغمبر بیرون اومدن که استقبال بکنن که مأمور زکات پیغمبر اومده، همینجور خالی نه تحویل بگیریم مثلا استقبال بکنیم. اومدن این دید دارن به سمتش میان، فکر کرد که میخوان بکشنش به خاطر اون اختلاف قبلی، حتی با این اصلا بپرسه که آقا مثلا برای چی دارین میه، برگشت به پیغمبر گفت آقا رفتم اینا حمله کردن که من رو بکشن، من فرار کردم که منو نکشن. پیغمبر قصه دار شد که چرا آخه، اینجا پیغمبر اگه این علم غیب داره یا نداره، پیغمبر با علم غیب نباید کارار پیش ببره، بلا دیگه الگوی ما نخواهد بود، پیغمبر باید مثل من و شما رفتار کنه. یه وقتی چهارپای پیغمبر گم شد، اگه سوال کردن آقا چهارپای ما رو ندیدی، آقا ندیدی، آقا یکی از این منافقا گفت تو چه جور پیغمبری که نمیدونی چهارپات کجاست، حضرت فرمودن برین از فلان جا فلان کوچه بیارین، من اول به عنوان پیغمبر مثل بقیه مردمم از علم غیبم استفاده نمی کنم، اما اگه تو میگی من پیغمبر نیستم اینم علم غیبم. پس امام و نبی از اون علم و امکانی که دارن دائما استفاده نمی کنن، اگه استفاده بکنن که دیگه الگوی خوبی برای ما نیستن، به من میگن از پیغمبر تبعیت کن، پیغمبر کاراش چجوری پیش میبرده با علم غیب، خب دیگه به درد الگو بودن نمیخوره چون من اون ابزار رو ندارم، بذار مثل من و شما پیغمبر زندگی کنه. چهارپاش گم میشه سوال میکنه آقا ندیدی، آقا ندیدی، آقا ندیدی. پیغمبر با علم گفتن ای همچی چیزیه، خب اگر اینطوره پس سپاه برن. آیه نازل شد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. ای آبروی این ره که ای مؤمنین اگر یه آدم فاسق، یه کسی که گناهاشو ظاهر میکنه، اینقدر پرده دره، جاءکم فاسقون به نبعین یه خبر مهم می آورد، فتبینو سوال کنین، پیگیری کن، به صرف گفته او اعتماد نکنید که وقت به خاطر او وارد جنگی بشین، وارد گرفتاری بشین. آیه نازل شد و این فاسق شناخته شد. بعدن بعد این آیه این ولی چیز شد، همراه شد با امراس و اینها، یعنی با اونها همراه شد و پیغمبر فرمودن که این ولید اهل دوزخه، یعنی انقدر صریح در موردش گفتن. بعدم شد دشمن پیامبر و امیران، شرابخوار شد. در زمان خلیفه سوم اینو گذاشتن حاکم کجا؟ حاکم کوفه. در جریان حکومت در کوفه فهم کنم جا کمه، این دوستانی که این طرفن اگه یه ذره تشبیرن جلوتر که جا باز بشه، که این رفقایی که جدید میان پشت سر همین یه ردیف همینجوری نشسته، اگه تشبیرین جلوتر خدا انشالله خیر بده، که این عزیزانی که میان کم کم، بله شما اگه خدا خیرتون ده به این ور یه ذره مایل بشین که خدا انشالله خیر. به قول قرآن میگه و اذا قیل تفسحوا فی المجلس، این مجالس رو باز بکنین انجام بدین، خدا انشالله در بهش براتون جا باز کنه. خب عرض کنم که در باب این ولی در زمان خلیفه سوم، این چون اموی بود دیگه، از بنی امیه بود و با خلیفه سوم یه نسبت فامیلی هم داشتن، اینو گذاشتن چی؟ والی کوفه. اونم کوفه ای که مثلا اونم آدم حسابی توشن. اینم صبح اومد بره مسجد، یه مثلا نوشیدنی خورد، اومد و همیشه در حالی که بین زمین و آسمان در حال چیز بود، سیر و سلوک بود، 4 رکعت نماز صبح. اومدن جلو گفتن نماز صبح چرا 4 رکعت خوندی؟ گفت حالم خوبه، اگه میخواین بازم بخونم. گفتن 2 رکعت نماز صبح. حالا حالم خوبه بالاخره. به خلیفه گفتن آقا ایشون بالاخره نوشیدنی اینا استفاده کردن. او چیز نکرد. بعدن امیرالمومنین اینو گرفت 80 تا رو زد. یعنی از این ولکن نبود اصلا. 80 تا اینو زد. اینا هم همین چیز بود، دائما در دشمنی با امیرالمومنین و اینها بود. خب دیگه این آدم بعد از این دروغ تو جامعه کی رو حرفش حساب میکنه؟ حالا فرض کنین من یه دروغی میگم، دروغم خواهیم رسید انشاءالله شبهای آتی اگر عمری باقی بود، میگن آقا دروغ میگیم کسی نمیفهمه. به محضی که دروغ از دهن میاد بیرون 3 نفر میفهمن. روایت چه خواهم کن؟ کی میگه؟ ما اصلا دروغ افشا نشده داریم، اصلا دروغ ذاتش افشا شده است، یعنی قبلا اون کار افشا محقق شده و انجام شده، من فکر میکنم که افشا نشده. این 4مین اثر دروغگویی، نظر آدم، رأی آدم بین مردم از بین میره. مثلا کجا میری؟ داری میری با فلانی مشهر کن، آقا دروغگوه اون، آبروزی از این بالاتر؟ فلان کس بابا یه اصلا عقلش کار رو میکن، مشورت های غلط، بی خود، بی اساس، 3 نفر 4 بابا این مشورت کردن، همه بچه کسن اوین زندانه. خب این مال دروغگویی. 5مین اثر دروغگویی اینه که انسان ناجوان مرد میشه، بیمروت میشه. باز بخونم از پیامبر عزیز و مهربانمون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت میفهمن اقل الناس مروتن من کان کاذبا، بی مروت ترین مردم کیه؟ آدم دروغگو، کاذب، نه کذابا، یه دروغ. بی مروت ترین مردم آدم دروغگو. چرا به نظرتون؟ باز به این هم یه جای اشاره خواهم کرد. ببینید الان مثلا ایشون با صداقت میان سراغ من، سلام علیکم، حال شما چطوره، خوبی این فر، با یه محبتی. بعد از من میپرسن که مثلا ماشین همراهتونه؟ تا مثلا همین پل مدیریت میرید من با شما بیام؟ میگم نه. ایشون میگن خیر انشالله، ببخشید زحمت دادم و اینا، پیاده راه میفته میره. یه لحظه با من باشید. اگه الان حقیقت عمل من جلوی ایشون آشکار بشه چه حسی من دست میده؟ من هر وقت آدم میخواد دروغ بگه به این فکر کنه، مثل فوشه. یه وقت به کسی مثلا میگیم ای چی چیک، اگه الان همون در مقام واقع تصویر بشه چقدر زشت و زننده و حال به هم زنه. دروغ هم همینطوره. یه نفر با محبت سلام چطورین خوبین، مثلا ماشین، نه ماشین ندارم. الان ایشون همین الان متوجه بشه که من ماشین آوردم چه حسی دست میده؟ چون می خیلی ناجوان مردی، من که زحمتی نداشتم، همین مسیر رو داشتی میرفتی، میخواستی پل مدیریت دور بزنی مثلا بری تو خیابون علامه طباطبایی، من اونجا پیاده میشم، زحمتی نداشتم که. بعد زیر این بارون من تا اونجا برم مثلا خیس بشم؟ ناجوان مرد میکنه دروغ انسانو، چون خیلی وقتا شما به کسی دروغ میگی که او تو را صادق میدونه، برادر خودش میدونه، بعد تو دروغ میگی، یه چیز دیگر رو جلوه میدی. همیشه انسان باید به این فکر بکنه، الان اگر این چیزی که من میگم حقیقتش آشکار میشد چه حسی داشتم؟ این ناجوان مردانگی دروغ رو دقت کنین، اصلا دفعی نیست، اصلا دفعی نیست. یعنی اول دروغ اینه که مثلا الان به ایشون میگم ماشین همرام نی، ایشون زیر بارون راه میفته، اینجور خودشو میگیره، وجدانم چیز میشه، بنده خدا. شایدم بگم که بیام بگم ماشین رو گفتین، حواسم کجا بود من؟ حالا دروغ هم نگم، جمله سوالی، حواسم کجا بود؟ سوار شد، یعنی وجدانم درد بگیره سوارش کنه. دو تا سه تا که بگی و یه نفر اومده بچه‌م مریض 2 میلیون برای بیمارستان، اینم چک دارم ولی هفته دیگه میرسه، مطمئنم هفته بعد 2 تومنش میرسه، 2 میلیون دارین بدین؟ میگم نه. 2 روز بعد میاد پیرن مشکی، چی شد؟ بچه‌م از دنیا رفت. دیگه وجدانم درد نمیگیره. این وجدان و فطرت یه صدایی داره، یه بار میزنی تو سرش، دفعه دوم، دفعه چهارم که بزنی این میره پایین، دیگه صداش جهر نداره، نمیشنوی شما. اگر انسان تونست دروغ بگه و وجدان خودشو ساکت بکنه، آروم آروم وجدان بی صدا میشه. بعد دروغ میگم آدم میمیره، آدم آبروش میره، مال کسی به باد میره، ککم نمیکسه. الان میگه شما دروغو گفتی، فهمید آبرو فلانی را رفت که رفت، آبروش رفت، یعنی اون دیگه نمیتونه سر بلند کنه، شد، دنیا همینه. واقعا آدم میتونه به این مرحله برسه اینقدر نسبت به جان و مال و آبروی دیگران بی‌اعتنا باشه؟ آره، این اصلا دفعی ایجاد نمیشه. لذا همون اولی که دروغ میاد باید انسان بکوبدش به دیوار، و اگه اومد و وجدان رو کنار زد و محقق شد، دفعه بعد بزرگتر بزرگتر بزرگتر، بعد یه دروغی میگم که مثلا اینو 2 سال پیش جلو من میآوردم، میگفتم اینو کی گفته؟ نتانیاهو گفته یا ترامپ؟ خودت گفتی جناب علی؟ من برای بلغسالی من نه من هم تو. ششمین اثر دروغگویی بی ارزش شدن انسان در جامعه است. انسان شناخته میشه، آروم آروم او رو کنار میزنن مردم و او رو از جمع خودشون، از حریم خودشون، از امکان خودشون، از فرصتهای خودشون دور میکنن. روایتشو بخونم بعد یه حکمت خیلی فوق‌العاده از امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. از وجود نورانی حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام، حضرت در این روایت میفهمن من کثر کذب و ذهب بهاؤه، کسی که هی دروغ بگه آبرو و بهاش در جامعه میره. اگر شناخته بشه، همه هم میفهمیم چیه، یعنی اگر کسی بین ماها به دروغگویی، به خالی بندی، به حرفای بی اثر، همین دیشب عرض کردم حاجی الله، یعنی دیگه تیکه میکنیم حاجی الله هستن، هیچ، همین الله که میگه حاجی الله حاجی الله. بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضرت میفرمایند که یکتسب الکاذب به کذبهی 3، دروغگو با دروغگویی 3 چیز به دست میاره. سخط الله علیه، اولین چیزی که به دست میاره چیه؟ غضب خدا. 2 و استهانت الناس به، مردم نسبت به او چی میشن؟ بی‌اعتنا، خار میشه. این استهانت باب استفعال به معنای طلب خاری نیستم، یکی از معانی معروف باب استفعال طلبه، اما یکی از معانی باب استفعال تحققه، یعنی وقتی چیزی یقینیه باب استفعال میبریم، یعنی قطعا در میان مردم خار میشه. و مقتل ملائکت له، سومین چیزی که دروغگو به دست میاره، ملائک باش دشمن میشن. ملائک 2 جور واکنش ما دارن، یه وقتایی ملائک از ما خوششون میاد و ملائک از کسی خوششون بیاد بلا فاصله شروع میکنن برای او دعا کردن و دعای ملائک مستجابه. خدا نکنه ملائک با کسی چپ بیفتن، شروع میکنن او رو لعنت کردن، یعنی 0 و 1 ملائک، یا درود و سلام یا لعنت میزنن. ها این خصوصا دروغ میره بالا، بوی بد میاد، میگن خدا این بوی تعفن چیه؟ خدا میگه این بوی تعفن قلب یه دروغگوییه. شروع میکنه اینو لعنت کردن. آقا ما یه دروغ گفتیم، بیخیال شی شما، تو توبه نکنی اونا همونجور یه ریز لعنت میکنن. باز از امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضرت میگن الکذاب و المیت سواء. دقت کنی، دروغگو و مرده یکی هن. دروغگو با مرده آقا چه ربطی داره؟ یه دروغ گفتیم دیگر، حتی کذاب میگن کسی که خیلی دروغ میگه. چرا؟ فإن فضیلة الحی علی المیت الثقة به. برتری زنده نسبت به مرده اینه که به زنده میشه اعتماد کرد، از او کاری خواست، رو حساب کرد، رو مرده نمیشه دیگه، زیاد دنیا رفته کاری نمیشه باش کرد. اگرچه که مرده مؤمن باشه حتما رو دعای او میشه حساب کرد. حضرت میفهم فضیلت مرده بر زنده اینه که میشه بهش اعتماد کرد. فإذا لم یوثق بکلامه بطلت حیاتو. کسی که نمیشه رو حرفش حساب کرد و به او اعتماد کرد، این بطلت حیاتو، حیاتش چی شده؟ باطل شده، مرده. حالا یه هلکلکی بین مردم میکنه، یه مرده ایست در میان زندگان، دست و پاشو تکون میده. دروغگو و مرده با هم چی شدن؟ یکسان میشه؟ فرمایش حضرت. این که فرد در میان مردم به دروغگویی شناخته شد و او رو پس زدن، کارش به جایی میرسه حتی میگن با این وارد ارتباط دوستی هم نشید. یه وقت هست مثلا ما با کسی رفیقیم، همین سلام علیک داریم، ارتباطی داریم، یه وقتی میبینیمش کار به جایی میرسه. امیرالمؤمنین علیه السلام میگن اصلا سمت دروغگو نرید، با این رفاقت نکن. یه حکمت خیلی خوبی داریم، همش خوبه ولی بعضیاش خیلی عجیبه، حکمت 38 نهج البلاغه که امیرالمؤمنین علیه السلام در باب آداب معاشرت به امام مجتبی علیه السلام میگن. و قال لابنه الحسن علیه السلام، حضرت به وجود نورانی معز المؤمنین امام مجتبی سلام الله علیه میفرماین یا بنیه، پسرم، احفظ عنی اربعا، چهار تا چیز از من بگیر، صف حفظ کن. و اربعا لا یضرک ما عملت معهن، و چهار تا چیز که اگر بهشون عمل بکنی ضرری به تو، یعنی اگه این چهار تا رو حواست باشه اینا مثل حسنن، نمیذارن ضرر و آسیبی به تو برسه. اینا چی هست؟ اول اون چهار تا، بعد چهار تای بعد. ان اغنى الغنا العقل. حسن جان، بالاترین ثروت چیه؟ عقله. عقل. روایت داریم کافر عاقل شاید عاقبت به خیر بشه، مؤمن بی عقل بعیده که بار رو به منزل برسونه. عقل. عقل چی آقا؟ عقل علمه؟ نه. مثلا سه تا مدرک دکتری من دارم، این علامت عقل است، این علمه. ما بسیار عالم‌های جاهل داریم، جهل بعضی وقتا در مقابل علم، بعضی وقتا در مقابل عقل. یه وقت میگن فلانی جاهل یعنی علم نداره، یه وقت میگن جاهل یعنی عقل نداره. ممکنه علم داشته باشه ولی عقل نداشته باشه، مدرک دکتری داره ولی بی عقل، رفتارش قشنگ معلومه خیلی ناپخته است، خیلی کودکانه رفتار میکنه، معلوم عقل نداره. چه کار کنیم عقل پیدا بکنیم؟ این محل بحث هم نیست، زود میگم رد میشم. با هر گناه یه تیکه از عقل ما کنده میشه، اگر توبه خالص هم بکنیم اون تیکه بر نمیگرده. خب پس ما الان گناه کردیم کل عقلمون رفته؟ نه، این کل عقل با گناه های تیکایش رفته، این تیکای باقی مونده رو شما بلفل کن، اونا مهم، ولی اینو بدونید با هر گناه یه تیکه از عقل ما کنده میشه، ما توبه هم بکنیم اون تیکه دیگه بر نمیگرده. دو، و اکبر الفقر الحمق، بالاترین فقر برای انسان حماقت، بیخردی، بیفکری، بیقاعدگی تو رفتار و تو گفتار. بی حساب حرف میزنن، بی حساب عمل میکنن، بی حساب میر. چرا اینجوری رفتاره؟ چقدر بی حسابی آدم، چرا اینجوریه؟ هیچیش معلوم نیم. سه، و اوحش الوحشه العجب. حسن جان، وحشتناکترین تنهایی عجبه. عجب یعنی چه؟ چه؟ خود بزرگ بینی. تکبر نیست، اصلا کس دیگه ای در کار، من به شما کار ندارم، خودم دو رکعت نماز خوندم، السلام علیکم و رحمت الله، الله اکبر، الله اکبر. بعضیا تنها هم که هستن انگار من نمیدونم چجوری مثلا آدمایی هستن با کت شلوار بخوام لباس ماله با کت شلوار میخوام، کسی نیست که خودت با کت شلوار چرا میخوابی؟ زشته. الان خودت تنها چی زشته؟ بعضی انگار با خودشونم آره رو دروایسی دارن، تو خفا خودش انگار سر خودش هم کلاه میذاره، السلام الله اکبر، نفستون تنگه؟ نه حالت معنوی می وسطش بچه راحت صحبت کردیم، بس دیگه حرف نزن، بعد نماز تموم میشه. الان نمیخواین چیزی بگین؟ خوبه، باز ما هستیم، خدای قدر بتون واقعا کم غلامی بداشه، چی بشه مادر در یک دونه غلامی بیا. به شما که میرسم که هیچ، نگاه میکنم باز خوبه ما هستیم، از برکت ما یه بارونی به کله اینا. بعضی که برای دیندارشون از مردم طلبکارن، مردم چی نگاه میکنه؟ چیه؟ نماز جمعه بودن؟ خب بودی که بودی، چرا چپ به ما نگاه بود؟ نبودین شما، مگه تو همه رو میبینی تو نماز جمعه؟ کلت مگه پنکه هست؟ پا ما بنده یه دو رکعت نماز خوندیم، باشه نماز معمولی که نبوده، نماز شب بود، خیلی خلا خیلی شرم آیا باره حالتی هم داشتم، خب خیلی حالت داره، عشقم جاری شد تایدی، خب عشقم باز داشتیم، زیاد بود عشقش، خب عشق زیاد هم داشتیم، بچه چرا منت میدونی سر بقیه؟ عجب، هیچ چیزی بدتر از عجب نیست، آدم رو تنها میکنه، میدونی چرا؟ چون بعد مدت احساس میکنن با این کراماتی که من دارم افرادم مثلا هیچ کدوم نورانی نیستن. آقا علامت نورانیت چیه مثلا؟ چجوری میفهمید؟ نورسنج داری شما؟ یعنی به قیافه است مثلا آدم همون بره لیف بزنه صورت چون نورانی تر میشه؟ چی میگی برای خودت؟ آدم با عجب تنها میشه که فکر بکنه واقعا باز ما هستیم. چی نگم شب ماه مبارکی. و اکرم الحسب حسن الخلق. حسن جان اون گرامی ترین حسب، ارزش خانوادگی، اصالت، خوش اخلاقیه، حسن خلق، با مردم خوش اخلاق. آقا ملاک چیه؟ یه ملاک بدم. هر کدوم از ما وارد جمعی میشیم، مردم خوشحال میشن، باید بگیم الحمدلله. اگر کسی وارد جمعی بشه همه میگن اوه اومد. یکی از حالات نزدیک مؤمن به کفر اینه که مؤمنین از اون میترسن. خدا نیاره اون روزو که زن و بچه‌مون، زن برای مرد، مرد برای زن، فرقی نمیکنه، اولاد نسبت به والدین، والدین نسبت به اولاد، رفیق نسبت، از ما بترسن. یعنی انقدر بد اخلاقم من وارد میشم، این به کفر نزدیکه که بقیه از ما بترسه، اینقدر بد اخلاق باشیم. امام سجاد سلام الله علیه صدا کردن یکی از این غلامان رو، مثلا رضا، دو بار سه بار حضرت در باز کردن، دیدن پشت دره، فهمیدن صدای منو نشدیدی، گفت چرا؟ همونجوری دراز کشیده، من پس چرا نیومدی؟ گفت چون میدونم اینقدر خوش اخلاقی دعوا نمی‌کنی من. حضرت فهمیدن الحمدلله که خدا اطرافیان رو از من در امان نگه داشته. نمیخوام بگم آدم بی قاعده باشه، کسی با او کار میکنه از او فرمان، نه، پدر و مادر بچه رو صدا میکنن مثل اسفند باید بپره، خب اونجا خودش، اما اینکه ما بد اخلاق باشیم وارد جایی میشیم همه بترسن، الان چه واکنشیش، الان دوباره چی، الان داره نگاه میکنه به چیزی گیر بده، پنکه چرا خاموشه، بابا زمستون پنکه روشن نمیکنن که چه، یعنی میدونی دنبال یه. خب بعد از این میفرمایند که یا بنیه حسن جان این چهار تا چیزی که از من بگیر و حفظ کن، چهار تا چیز بهت میدم که اگر به اینا عمل بکنی چیزی به تو ضرر نزنه. اون چهار تا چیز چیه؟ یک، ایاک و مصادفت الاحمق. یک، حسن جان از دوستی با آدم احمق بپرهیز، فانه یرید ان ینفعک فیضرک. آدم احمق میخواد به تو نفع برسونه به ضرر میزنه. دوستی خال خرسه چیه؟ یه کسی با خرسی رفیق شده بود، تا میگه خرس چیه؟ گفت رفیق صمیمه. تا خرس؟ آره، انقدر مهربونه. گرفت خوابید، به خرس گفت من میخوابم کسی مزاحم من نشه. یه مگس اومد نشست رو صورتش، خرسه سنگ بزرگ برداشت زد که مگس رو بکشه، و از اون برادر خبر خواستی دیگه مخابره نشد. این میشه دوستی احمق. مثال منوس بزنم، فرض کنید من مثلا وضع مالی خوبی ندارم، با یه آدم احمقی رفاقت میکنم، میرسیم به یه کسی که مثلا ما رو میشناسه، آقای فلانی سلام خوبین، شما رفیق آقای غلامی؟ بنده خدا دو هفته از 20,000 تومان تو کارتشه، شما چه جور رفیقی؟ کمکی به ایشون بکن. آقا کی به تو گفت بگن آبرو من جلو من 30 سال ما رو میشناسه، من یه بار گفت بودیم وضع مالیمون بد، بچه مثلا چیزی نداره که من کمک بکنم، فقط آبرو من رو بردیم، این میشه آدم احمق. حضرت میگه از رفاقت با احمق چی؟ بپرهیز. میخواد نفع برسونه ولی چون کلش کار نمیکنه به ضرر میزنه. دو، و ایاک و مصادفت البخیل، با آدم بخیل حسن جان رفاقت نکن، فانه یقعد عنک احوج ما تکون الی. آدم بخیل سر بزنگا از یه چیزی که سخت بهش نیاز داری و میتونه بهت بده دریغ میکنه. یه وقت هست ما کسی مثلا رفیقیم باش میخوام برم سفر، بهش میگم که برای سفر راحت باشم این شاسی بلند داری به من بدی، میگه مگه نمیدونی ما یه دوچرخه 28 داریم از این قدیمی، از قفلش هم از این اونجوری ها یادتون اینجوری میزنیم در میومد از اوناست. خب نه شاسی بلند چه بنده خدا دوچرخه داره، اصلا نمیتونه بده، اما یه وقت هست واقعا داره، یعنی یه چیز داره که من بهش نیاز دارم. الان میگم آره مثلا همسایه آقا مثلا کسالتی ایجاد شده، مثلا پدرم مادرم برادرم مریض شدن، چیز نیست استم یه دقیقه ماشین تو میده تا بیمارستان برم؟ نمیده. آقا آره خیلی خطری قضیه، من سریع باید برم بیمارستان. نمیده استم هم نی. این خاصیت بخیل. سوم، و ایاک و مصادفت الفاجر، حسن جان با آدم بدکار، کسی که گناه رو آشکار میکنه، بی پرده است، بی پروا، با این رفاقت نکن. فانه یبیعک بالطافه، طافه یعنی یه چیز خیلی بی ارزش. آدم فاجر و گناهکار سر بزنگا تو رو به کمترین چیزی میفروشه، به کمترین چیزی، یعنی به راحتی. فرض بفرمایید یه کسی از راه میرسه، احساس میکنه اون مثلا شرایطش از تو بهتره، لحظه‌ای تو رو ول میکنه، اصلا حرمت رفاقت و نون و نمک و اصلا سابقه هیچی، تندی تو رو میفروشه. و تیکه آخر که به بحث ما میخوره، و ایاک و مصادفت الکذاب، حسن جان با آدم دروغگو رفاقت نکن. اینا رو انسان قبل رفاقت باید بفهمه دیگه، یعنی ما میخوام با کسی رفاقت بکنیم اول باید یه بررسی بکنیم، یعنی اول با یه سلام علیک و یه حداقل شروع کنیم، یه سر ارزیابی بکنیم این آدم قابل اعتماد، یه دروغ نمیگه واقعا. اگر دیدید کسی اهل دروغه، این آدم رو بذارید کنار. حالا بعد این نکته عرض میکنم، فانه کالسراب، ببینید کار افت جایگاه دروغگو در جامعه به نقطه‌ای رسیده که امیرالمؤمنین میگه اصلا با کذاب رفاقت نکن. فانه کالسراب، دروغگو مثل چیه؟ مثل سرابه. یقرب علیک البعید، دور رو به تو نزدیک می نمایونه، و یبعد علیک القریب، و نزدیک رو به تو دور نشون میده. یعنی این آدم در کنار تو قرار میگیره، نظام محاسباتی تو رو به هم میریزه. ازش سوال میکنم که آره فرض بفرمایید که تو تخصصت چیه؟ مثلا پزشکم. به دروغ میگم من یه مدتیه نمیدونم چرا نفسم، یعنی مثلا نماز میخونم نفسم کم میاد. خب این یه احتمال اینه که فشار خون من، یه احتماله. اینجوری میکنه، چقدر سنه؟ 25م 30م 35م. بین 25 تا 35 نفس نفس زدن علامت سلامتیه، چون داره مایچه ها بزرگ میشه، فلان مایچه ها بزرگ، مایچه ها خود به خود بزرگ میشن. بذات پزشکی نمیدونم در رشته نمیدونم چین چین اولوژی، اون دروغ میگه، ما مراجعه نمی کنیم. یه مرتبه فشار خون میره بالا، سکته، رحم الله من قرار مرد. آره خب برای چی؟ نه نیاز به صلوات نیست الان. جدی گفتن صلوات. بعضی وقتا من خودم میگم رفتم منبر یه چرت میزنن، گفتم بله امام محمد باقر، الله، گفتم امام باقر رو عرض کردم، میگم صلوات نمیخواد. بنده خدا خواب بودم فقط اسمش این صلوات، حالا این صلوات نیاز نداشت. حاضر شما عرضم که این بحث دور و نزدیک کردن از اینه که نمیفهمه. اگر خواستید با کسی رفاقت کنید، متوجه شدید اهل دروغگویی، مطلقا او رو به حریم خودتون راه ندین. مطلقا. اگر میخواید ازدواج بکنید، آقایونی که تشمیه برای خواستگاری، خانم هایی که براتون خواستگار میاد، اگر کسی در جریان خواستگاری دروغ گفت، ببینید یه بحثی خوب خواهش میکنم به این نکته دقت بکنید، سوء تفاهم ایجاد نشه. به طور طبیعی تو خواستگاری ما سعی میکنیم از خودمون چهره خوبی نشون بدیم، اون دروغ رفتاریه، از اون برای خودمون تعریف کنیم، این دروغ گفتاریه. ببینین اغراق تا یه حدودی طبیعیه، تا یه حدودی. مثلا میگین که مثلا فلان، آره اینجوری، خب مثلا دوستان لطف دارن اینا، حالا دوستان خیلی هم لطف ندارن یا کم لطف دارن، اما دروغ. من اومدم، آره من در 3-4 تا از همین قطبای علمی کشور اونجا هستم و بنیاد ملی نخبگانم بالاخره هستیم، و بعد میبینین نه جز بنیاد ملی نخبگانم نه جز مثلا اعضای قطبای علمی کشورم، بله ما یک مثلا مجموعه اینجوری نیست. اگر کسی دروغ گفت، اغراق نه، اغراق یه ذره طبیعیه، هم پسرا هم دخترا یه خودشون میخوان خوب جلوه بدن که اون اتفاق اخز و اینا بیفته دیگه. اگر دیدین کسی دروغ گفت، مطلقا به او اعتماد نکنید. دروغ، من بتونم تو صورت شما نگاه کنم یه چیزی که نیست بگم هست، یه چیزی که هست بتونم بگم، خیلی این وقاحت میخواد. اگر کسی به این مرحله رسید، بچه‌ها میخوام با این زندگی کنی. مثلا امشب خونه فلان کس دعوتیم، کی میریم؟ 7 خوبه، 7 اینجا، راس 7 دم در باشیم، 7 دم دریم، نه اومده نه تلفن جواب میده. 11:30 امشب میریم، اومد، میگیم امشب قرار بدین فلان جا، یادآوری نه که گوشیت خاموش بود، شارژ نداشت، میاد خونه روشن میکنه، بدون شارژر 2 ساعت تو اینستا میچرخه. مگه نمیگه شارژ نداشت؟ اصلا مگه میشه با این آدم زندگی کرد؟ آدمی که دروغ میگه. حالا این دروغ خوبشه، دروغای دیگه‌اش همون اسبیه که تو مسابقه شرط بندی و اینا بعد یهو اسب تماس میگیره و اینا. خدایا به حق این ماه و به حق خودت صاحب این ماه، همه ما رو از شر رذیلت دروغ حفظ بفرما. هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی مادر بزرگوار امام سجاد علیه السلام صلوات شایسته هدیه بفرمایید.